پیشوایان الهی.
با نام و یاد یگانه بی همتا. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. در خدمت شما هستیم با برنامه این هفته پیشوایان الهی. دوستان عزیز، با امید به این که سلامت و کامیاب باشین، در خدمت شما هستیم با بررسی سیره امام هفتم علیه السلام. یکی از چالش‌های جدی زمان امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام آن بود که بنی عباس خود را منتسب به عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانستند و با استفاده ابزاری از آن خود را وارث خلافت می‌خواندند، در حالی که خلافت ارتباطی با وراثت ندارد بلکه امری الهی است و تنها برازنده قامت سلسله امامان راستین است. این امامان در روز تاریخی قدیر به فرمان خدای بزرگ و توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این مقام منصوب شدند و مظهر ارزش‌های والای اخلاقی و انسانی و مصون از هر گونه خطا و گناه بودند. راز محبوبیت و نفوذ روزافزون آنان در قلوب شیفتگان حق و حقیقت در همین ویژگی ها نهفته بود، ولی هارون و سایر خودکامگان عباسی از این موضوع رنج می بردند. روزی هارون امام هفتم را کنار کعبه دید و گفت: آیا این تو هستی که مردم به طور مخفیانه و دور از چشم مأموران ما با تو پیمان می بندند و تو را به امامت و رهبری برمی گزینند؟ امام فرمود: دلیلش این است که ما بر دلهای مردم حکومت می کنیم و شما بر تنها، و هیچ جایگاهی در دل توده های مردم ندارید. هارون که در برابر منطق و سخنان صریح امام هفتم شکست خود را احساس می کرد، در صدد برآمد برای فریب افکار عمومی از حربه انتصاب خود به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهره برداری کند. وی به همین دلیل در یکی از روزها وارد شهر مدینه شد و در میان انبوه جمعیتی از قریش و قبایل دیگر رهسپار حرم ملکوتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شد و خطاب به آن حضرت گفت: درود بر تو ای پیامبر خدا، درود بر تو ای پسر عمو. در این زمان امام هفتم علیه السلام که در میان مردم حضور داشت، بی توجه به هارون و رو به آسمان، با بانگی رسا فرمود: درود بر تو ای پیامبر خدا، درود بر تو ای پدر. هارون که انتظار چنین برخوردی را نداشت، این بار به خشم آمد و به عنوان اعتراض گفت: شما چگونه ادعا می کنید فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستید، در حالی که شما در حقیقت فرزندان علی هستید، زیرا هر کس به جد پدری خود منصوب می شود نه جد مادری. امام کاظم علیه السلام بیدرنگ این آیه را تلاوت فرمود: و از نسل ابراهیم، داوود و سلیمان و ایوب و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از نیاکان و شایستگانند هدایت کردیم. سوره انعام آیات 84 و 85. آنگاه فرمود: در این آیه عیسی از فرزندان پیامبران بزرگ شمرده شده است، در صورتی که او پدر نداشت و تنها از طریق مادرش مریم از دودمان پیامبران به شمار آمده است. بنابراین به حکم این آیه فرزندان دختری نیز فرزند محسوب می شوند و ما نیز با واسطه مادرمان فاطمه سلام الله علیها فرزند پیامبر محسوب می شویم. هارون که از هر جهت خود را مستأصل می دید، به ظاهر سکوت کرد، ولی در فرصتی دیگر باز از امام هفتم سوال کرد: چرا شما را فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نامند؟ آن حضرت فرمود: اگر پیامبر زنده شود و دختر تو را برای خود خواستگاری کند، آیا دختر خود را با پیامبر تزویج می کنی؟ هارون که تصور می کرد فرصت مناسبی است تا از خود دفاع کند، جواب داد: نه تنها این کار را می کنم، بلکه با این وصلت و تمام عرب و عجم فخر می فروشم. امام هفتم علیه السلام برخلاف نظر هارون فرمود: نه پیامبر از دختر من خواستگاری می کند و نه من دخترم را به تزویج او در می آورم. هارون با کمال تعجب گفت: چرا؟ حضرت فرمود: برای اینکه من از نسل پیامبرم و این ازدواج حرام است، ولی تو از نسل آن حضرت نیستی. هارون که درمانده و گیج شده بود نظر امام را به ناچار تایید کرد، ولی مانند مار زخم خورده به خود می پیچید و همواره در این اندیشه بود که انتقام خود را از آن حضرت بگیرد. هارون سعی می کرد شکست‌های پی در پی خود را با جایزه‌های فراوانی که به شاعران و نویسندگان خود فروخته می‌داد تا زبان به تعریف و تمجید او باز کنند جبران کند، و آنان نیز گوی سبقت را از یکدیگر می رو بودند. گاهی هارون را تا مرز مردان الهی می ستودند و یا به صفات پیامبران توصیف می کردند. حتی شاعر او را بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگر خواند و هارون که از این وصف به وجد آمده بود جایزه ویژه‌ای به او داد. یکی از خطرهایی که همواره دنیای اسلام را نابود می کند نفاق است. نفاق یعنی افراد به ویژه کسانی که در مسند قدرت قرار دارند تظاهر به اسلام و دینداری می کنند، ولی در عمل پایبند اصول، ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی و انسانی و اخلاقی نیستند. آنها دست دوستی به سوی دشمنان امت اسلام دراز می کنند و برای تثبیت قدرت و حفظ منافع خود از ارتکاب هیچ جنایتی خودداری نمی کنند. سلسله بنی عباس از جمله هارون الرشید این گونه بودند و روح نفاق و دورویی در تمام اقدامات آنان دیده می شد. هارون از سوی تحرکات امام هفتم علیه السلام و یاران او را از طریق مزدوران خود رصد می کرد و از سوی دیگر برای ترور شخصیت امام به گونه عمل می کرد که افکار عمومی او را طرفدار خاندان رسالت تلقی کنند. یعنی در ظاهر دمسخی شاوندی با آن حضرت می زد و گاه به تکریم امام می پرداخت، ولی در اعماق وجودش این گونه نبود.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لااله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله.
آوای خوش وحدت و تسلیم، تنین دلنشین الهی و گذری بر سیره معصومین علیهم السلام در پیشوایان الهی.
جمعه ها ساعت 12:40 به وقت افغانستان.
یکی از اقدامات فریبکارانه هارون این بود که در مراسم حج حضور پیدا می کرد و در پایان روانه مدینه و وارد بارگاه ملکوتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شد. او پس از آن که وارد حرم رسول خدا شد، خطاب به حضرت گفت: ای رسول خدا، من آمدم از دستگیری فرزندت موسی بن جعفر از شما عذرخواهی کنم، چون او می خواهد وحدت دنیای اسلام را به تفرقه تبدیل کند که موجب جنگ و خونریزی آنان خواهد شد. همان گونه که گفتیم، از سراسر این سخن نفاق و دورویی می بارد. چون هارون می خواست طرفدار وحدت دنیای اسلام و امنیت و صلح و امامی را که از سوی خدا برگزیده شده و مظهر فضایل اخلاقی و الهی است، طرفدار تفرقه، ناامنی و خونریزی جلوه دهد. بیجهت نبود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود: من برای آینده امت اسلامی از سوی مؤمنان و کفر پیشگان نگران نیستم، زیرا خدا مؤمن را به دلیل ایمانش حفظ می کند و مشرک را به خاطر شرکش خار می سازد، ولی برای شما از منافقان می ترسم که ظاهری آراسته دارند ولی در دل نفاق و دورویی دارند. آنها زبانی گویا دارند، آنچه را می پسندید می گویند، ولی اعمالی که ناخوشایند شماست انجام می دهند. نهج البلاغه، نامه 27. دوستان عزیز، امام هفتم علیه السلام اگر با مشرکان و کفرپیشگان مواجه بود، مبارزه با آنها کار آسانی بود، زیرا ماهیت آنان برای مؤمنان مشخص بود. اما نبرد با زمامدار منافقی مانند هارون کار دشواری بود، زیرا او گذشته از آن که توانسته بود با تظاهر به دینداری افکار عمومی را بفریبد، دودمان عباسی را منصوب به عموی پیامبر معرفی کرده و از این رهگذر وجاهتی به دست آورده بود. با وجود این، امام از تمام فرصتها برای مقابله با نظام عباسی بهره برداری و ماهیت آن را فاش می کرد. امام هفتم برای آنکه بتواند در دربار هارون نفوذ کند و در ضمن از بیت المال مسلمین و نفع محرومان و ستم دیدگان بهره برداری کند، با انتصاب یکی از یاران وفادار خود به نام علی ابن یقطین در تشکیلات حکومتی موافقت کرد، مشروط به آنکه گام‌های مؤثری در حل مشکلات نیازمندان بردارد و با احترام و تکریم با آنان برخورد کند. امام علیه السلام خطاب به وی فرمود: آگاه باش و بدان هر فردی که انسانی را شاد کند، نخست خدا را راضی ساخته، و بدان هر فردی که انسانی را شاد کند، نخست خدا را راضی ساخته، بعد پیامبر خدا را خوشحال، و در نهایت ما اهل بیت را مسرور کرده است. با این حال علی ابن یقطین از این که در دربار هارون خدمت می کرد نگران بود و به محضر امام شرفیاب شد و از حضرت خواست با استعفای او موافقت کند. حضرت ضمن مخالفت فرمود: خدای بزرگ در حاکمیت‌های ستم پیشه اولیا و دستانی دارد که با وسیله آنان از دوستان خود حمایت و دفاع می کند و تو از آن افراد هستی. فردی نیز به نام صفوان جمالی که در دربار هارون موقعیتی داشت و در ذهن به امام هفتم علیه السلام علاقمند بود، او شتران خود را برای برگزاری مراسم حج به هارون عباسی اجاره داده بود. آن حضرت به محض آن که از موضوع آگاهی پیدا کرد، صفوان را احضار و به این اقدام اعتراض کرد. او به امام گفت: ای پسر رسول خدا، من برای کار نامشروعی شتران خود را به هارون اجاره ندادم. حضرت فرمود: آیا تمایل داری که هارون از سفر حج برگردد و اجاره شتران تو را بدهد؟ او در پاسخ گفت: بله، چنین تمایلی دارم. حضرت فرمود: تا زمانی که او از حج برگردد، در تمام ستمها و ظلمهایی که در این مدت در قلمرو حکومت هارون عباسی روی می‌دهد، تو سهیم هستی. صفوان پس از شنیدن سخنان امام هفتم علیه السلام بلافاصله پیش هارون رفت و قراردادی را که با او بسته بود لغو کرد. خب شنونده‌های عزیز، با پایان یافتن وقت برنامه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار، شاد و موفق باشید.